بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. نخست وزیر جمهوری چک روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت طرح سپر دفاعی موشکی آمریکا در این کشور برای امنیت جمهوری چک ضروری است. وزیر امور خارجه جمهوری چک: تصحیح می‌کنم نخست وزیر جمهوری چک که برای دیداری دو روزه با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن به سر می‌برد گفت علت مخالفت روسیه با استقرار سپر دفاعی موشکی تمایل مسکو برای کنترل اروپای مرکزی است. نخست وزیر جمهوری چک روز چهارشنبه پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا موافقت‌نامه مربوط به طرح استقرار رادارهای ردیاب موشکی آمریکا در کشورش را امضا خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع اعضای مجلس شورای خبرگان رهبری گفت جمهوری اسلامی و ملت ایران در مسئله هسته‌ای موفقیتی بزرگ و پیشرفتی چشمگیر دست یافتند. آیت الله خامنه‌ای با قدردانی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری گفت نقش آقای احمدی نژاد در پرونده اتمی ایران به دلیل ایستادگیش بارز بوده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با یانگ جی چی وزیر امور خارجه چین در پکن گفت او از چین خواسته است با فشار هرچی بیشتر بر کره شمالی آن کشور را به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای نظامیش وادار کند. وزرای امور خارجه آمریکا و چین درباره برنامه اتمی ایران نیز گفتگو کردند. در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در توکیو پایتخت ژاپن هشدار داد همکاری نظامی ایران و کره شمالی خطری برای آسیا و خاورمیانه خواهد بود. و خبر آخران که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار کاهش سلاح‌های اتمی آمریکا و روسیه شد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کمبود پول نقد در تهران در آستانه عید نوروز و سال نو. ادامه تجمع و تحصان دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی و رفاهی. ترجمه 4 نمایشنامه از نمایشنامه نویسان بزرگ ایرانی به انگلیسی توسط یک کارگردان تئاتر ایرانی در کانادا. و گزارش های دیگر. منابع خبری از کمبود پول نقد در تهران خبر دادند. به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبری آفتاب، با وجود اینکه 20 روز به شب عید باقی مانده است، بانک‌های مختلف دچار کمبود پول نقد شدند. رادیو فردا در گفتگو با دکتر حسن منصور اقتصاددان در انگلیس در این خصوص چند پرسش را مطرح کرده است که می‌شنویم.
آقای دکتر منصور، در حالی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با افزایش نقدینگی روبرو بوده و همه کارشناسان و مسئولان نظام بانکی هم این موضوع رو تایید میکنن، اما امسال باز هم مثل سالهای اخیر مردم در ماه اسفند و در مراجعه به بانکها برای دریافت پول نقد با مشکلاتی روبرو هستن. سوال من اینه که چرا نظام بانکی در ایران در تنظیم عرضه و تقاضا با خلل مواجهه؟
ایران در شرایط کنونی با یه مشکل اساسی افزونی غیر منطقی نقدینگی روبروست. بر اثر سیاست‌های بسیار توأم با ندانمکاری و عرض کنم سوء مدیریت شدید دولت در دو سه سال گذشته. از طرف دیگه در ایران پول قیمت خودشو نداره، این قیمت تصنعی است، یعنی نرخ بهره‌ای که روی پول می‌ذارن این نرخ بهره دستوری است، نه نرخ بهره بازار. نرخ بهره بازار عرضه و تقاضای پول رو به صورت منطقی در یه بازار رقابتی تنظیم میکنه، ریسک ها رو اندازه میگیره، پولایی که نمیرن که بسوزن و وصول نشوند و سیستم بانکی رو با این وضعیت کنونی روبرو نکنند که حدود 10% دیونی که بیرون دادن معوق است و قابل وصول نیست، اینا رو میگیره. دولت از یک سو بانک رو به صورت تصنعی اداره می کند و با نرخ بهره های دستوری پول ارزان رو در اختیار وام گیرندگانی می گذارد که اونم شرایطی که در این بازار حاکم است معمولا خواص دستگاه می توانند از این وام های کلان استفاده بکنند. به این ترتیب دولت نقدینگی را الان به بالای رقم حدود 160 میلیارد دلار رسانده است و در برابر اون تنها عملی که بانک مرکزی می کند و شاید اقدام بیشتری هم ازش ساخته نیست برای بانک مرکزی، یه بانک مرکزی که استقلالی نداره و عملا یکی از ادارات دولتی است و رئیس آن نیز کارمند آقای رئیس جمهور است، در این صورت کاری که آقای مظاهری میتونه انجام بده سختگیری در توزیع پوله. به این ترتیب اگر به مردم گفته میشه و پول نداریم، این هم بستگی به این داره که مردم میخوان پول خودشون رو بردارن حسابشون یا این که میخوان اعتبار بگیرن که بهشون میگن نداریم. در هر دو صورت این فشاری که میاد روی گرده مردم میاد برای تاوان پرداختن به مشکلی که از بی‌حساب کتاب بودن ایجاد نقدینگی پدید اومده.
به هر حال برای مقابله با نقدینگی چه راه حلی رو میتونه دولت در دستور کار قرار بده؟
در درجه اول این است که از افزایش نقدینگی جلوگیری بکنه و من این رو بارها عرض کردم، این هم کار ساده ای نیست، برای اینکه در ایران نظام پولی در واقع هدایت کننده جریان‌های اقتصادی نیست، بلکه به دنبال عرض کنم دهانهای گشاد شده روان است. اول این پولخورها رو ایجاد کردند و اینا طلب میکنند، یعنی کارمندا رو فرض بفهمید تعداد مستخدمین رو به 5 برابر رسوندن و تمام آدمای خودی رو به سمتهای برگماردن، تمام دستگاه‌های عرض کنم خودی دستگاه رو اینا در اقتصاد شرکت دادن، تمام اینها پول میخوان، بودجه میخوان، اعتبار میخوان، به اینا نمیتونن بگن نه. به این ترتیب این ایجاد کردن ناگزیر هستن، مگر دولتی باشه که بتونه همین نیروهایی که پدید آورده جلوی اینها رو با منطقی کردن بگیره، یعنی اونی که کار مولد اقتصادی داره موجه بمونه، اونی که کار مولد نمی کنه یا نظیر تعداد بسیار بسیار زیادی از شرکت دولتی که عملا ورشکسته هستن و با بودجه دولتی دارن اداره میشن، اینا رو اعلام ورشکستگی بکنن و تعطیل بکنن و شرکت هایی را اجازه فعالیت بهشون بدن که به لحاظ اقتصادی بتون روی پای خودشون بیسته. به این ترتیب مبارزه با امر ایجاد نقدینگی و کنترل آن یک تلاش همه جاره میخواد برای بهبود ساختارهای اقتصادی موجود که متاسفانه خود دولت از اون ساختارهای نادرست برخواسته و از همون ساختارهای نادرست تغذیه میکنه. به این ترتیب به نظر بنده این دولت توان چنین کاری رو نداره.
در اغلب نظامهای مدرن اقتصادی همونطور که میدونید مردم با استفاده از کارتهای اعتباری خرید میکنن. تسهیلاتی که این کارتها برای مشتری ایجاد میکنه عمدتاً چیه؟
کارت عملاً یه فونکسیونش این است که حمل و نقل پول رو امن‌تر میکنه. یک، بعد از اون به دو شکل دسترسی فراهم میکنن به پول. یکی اونی که من پول موجود خودم رو از حساب خودم برداشت میکنم، در این صورت فقط کارت وسیله تسهیل گرداندن پوله. شکل دوم این است که من روی حساب خودم و کارت خودم اعتبار دارم و در نتیجه میتونم پولی رو که ندارم برداشت کنم. در این صورت کارت ایجاد کننده پول اعتباری است که به حجم نقدینگی اضافه میکنه. اینم البته کنترلش از طریق بانک است، برای بانک هم میتونن برای هر صاحب حساب چه مقدار اعتبار قائل بشوند اجازه بدن که او هم برداشت بکنه و با کدوم بهره.
کمبود پول نقد در بانک های ایران در آستانه عیدان نوروز در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز روز سه‌شنبه تجمع و تحسن آرام خود را که از روز یکشنبه آغاز شده است ادامه دادند. دانشجویان که امروز شمار آنها به گفته فعالان دانشجویی به حدود 1000 تن می‌رسد، با اعتراض به مشکلات صنفی رفاهی به سیاست‌های فرهنگی اتخاذ شده توسط رئیس دانشگاه شیراز معترضند. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسئولان دانشگاه شیراز می‌گویند برخی افراد با مقاصد سیاسی و غیر صنفی در میان دانشجویان حضور یافتند و سعی دارند در آستانه انتخابات اوضاع را متشنج کنند. بهروز کارونی.
گزارش‌های رسیده حاکی از ادامه تجمع و تحسن آرام صدها دانشجوی دانشگاه شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی رفاهی و سیاست‌های فرهنگی رئیس این دانشگاه است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تجمع اعتراضی بزرگ دیگری با شرکت بیش از 2500 دانشجو در دانشگاه شیراز برگزار شد. تجمع دانشجویان در اردیبهشت ماه پس از آن آغاز شد که مدیریت دانشگاه شیراز اقدام به اعمال محدودیت در پوشش دانشجویان پسر کرد و ضمن آن قوانین جدیدی برای ورود و خروج دانشجویان از خوابگاه و امکان ورود سرزده نگهبانان به اتاقها برقرار شد. وضعیت نابسامان سلف سرویس و محدود شدن فعالیت‌های فرهنگی، صنفی، اجتماعی و سیاسی همراه دیگر مشکلات اعتراض دانشجویان شیراز را برانگیخت. در پی این اعتراض‌ها فرماندار شیراز و همچنین محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز قول دادند که مشکلات موجود را برطرف کنند، اما پس از گذشت 10 ماه آقای صادقی نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه اقدامات دیگری را به اجرا گذاشت که اعتراض مجدد دانشجویان را همراه داشته است. محمد مهدی احمدی عضو انجمن اسلامی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی این شهر:
از چند مدت قبل در راستای فشارهایی که دکتر صادقی رئیس دانشگاه که وابسته به مراکز قدرت هست، ایشون هم الان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان فارس هم هستند، 108 نفر از کاندیداهای شورای صنفی دانشگاه شیراز رو حذف کردن. اقدام دیگه ای که ایشون کردن در مورد خوابگاه ها بود. خیلی از دانشجویان خوابگاهی رو که از ورودی های پایین‌تر خوابگاه رو ورودی پایین‌تر رو دستور دادن از خوابگاه اخراج بشن، خیلی از خوابگاه متأهلی رو دستور دادن تخلیه بشه، و همچنین اقداماتی که ایشون در راستای برخورد با نشریات و فعالین دانشجویی به خاطر تجمع قبلا انجام دادن جرقه شد برای شروع اعتراضات دانشجویی.
دانشجویان در تجمع آرام صنفی سه روزه خود پلاکارت‌هایی با مضامین اینجا پادگان نیست، پرونده هسته‌ای را می‌بندند، پرونده دانشجو را نمی‌بندند و زنده باد آزادی را در دست داشتند. این شعارها در کنار شعارهای صنفی در اعتراض به محدود شدن فضای فعالیت صنفی فرهنگی در دانشگاه شیراز از سوی دانشجویان طرح شدند. همزمان با تجمع و تحسن دانشجویان در دانشگاه شیراز، گزارش‌ها از تجمع‌های دانشجویی دیگری در شاهرود و کرج حکایت دارند. برخی تحلیلگران در مورد ریشه اعتراضات دانشجویی، ضمن اشاره به اینکه از 2 سال گذشته انسداد فرهنگی شدیدتری در دانشگاه حاکم شده است، می‌گویند مشکلات صنفی رفاهی در این رابطه به مثابه یک جرقه عمل می‌کنند که باعث می‌شوند دانشجویان بر سر مسائل مربوط به نشریات و یا مشکلات صنفی رفاهی به اعتراض برخیزند. آقای احمدی نیز با این موضوع موافق است.
این فضایی که الان دولت نهم تو دانشگاه به وجود آورده فضای اعتراضیه که ممکنه با هر مسئله کوچکی جرقه‌ای بشه که این اعتراضات بزرگ بیاد.
گزارش حاکی است که اساتید و کارکنان دانشگاه شیراز امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از حرکت و خواسته های دانشجویان دانشگاه حمایت کردند.
تحسن دانشجویان دانشگاه شیراز در گزارشی از بهروز کارونی. عملیات ارتش ترکیه در خاک شمال عراق علیه نیروهای پیکاکا ادامه دارد. بارش برف مانع پیشروی ارتش ترکیه شده است. روز سه‌شنبه دولت عراق خواستار پایان فوری عملیات برون‌مرزی ارتش ترکیه شد، اما دولت ترکیه بر ادامه عملیات تاکید دارد. علی جوانمردی از آنکارا:
ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه در اطلاعیه روز سه‌شنبه خود از ادامه درگیری با پیکاکا در مناطق کوهستانی و کشته شدن 2 نظامی دیگر خبر داده است. رسانه‌های وابسته به ارتش ترکیه می‌گویند روز سه‌شنبه 38 عضو مسلح پیکاکا را کشتند و بدین ترتیب تاکنون 192 شبه نظامی پیکاکا و 19 نظامی ترک جان خود را از دست دادند. باهوز اردال فرمانده نظامی نیروهای پیکاکا طی گفتگویی با رادیو مزوپوتامیا وابسته به این سازمان اخبار رسانه‌های ترک را تکذیب کرده و گفته است تاکنون 81 نظامی ترک کشته شدند. باهوز اردال گفت هدف اصلی عملیات منطقه زاپ است. جنگ ادامه دارد. شرایط دشوار بوده و تاکنون نتوانستند زیاد پیشروی کنند. اکنون پیشروی نظامیون ترک متوقف شده. ارتش ترکیه نیروهای برگزیده و ویژه خود را آورده و هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای کبرا را بدون وقفه به کار می‌گیرند. باز هم نتوانستند موفق شوند. هنوز حضور خبرنگاران در مناطق درگیری ممنوع است و دستیابی به اخباری جدا از منابع وابسته به ارتش و یا پیکاکا امکان پذیر نیست. اما بعد از ظهر سه‌شنبه هفتم اسفند ماه اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی خبر داد چریکهای پیکاکا با بهره‌گیری از بارش برف و هوای مه‌آلود در حمله غافلگیر کننده ارتفاعات مهمی را از کنترل ارتش ترکیه خارج کردند. از سوی دیگر دولت بغداد و پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق روز سه‌شنبه ضمن محکوم کردن عملیات برون مرزی ترکیه خواستار پایان فوری عملیات و خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق شدند. اما در آنکارا مقامات ترک بار دیگر بر لزوم ادامه عملیات نظامی برای به گفته خود از میان بردن کامل پیکاکا تأکید گذاردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ضمن تأکید بر ادامه عملیات گفت
سلاحلو قوتلرمیزین کوزی عراقتاکی terör kamplarına yönelik hava operasyonları
عملیات هوایی نیروهای مسلح ما علیه قرارگاه‌های شبکه تروریستی در شمال عراق حدود دو ماه است ادامه دارد. اکنون هم طی عملیاتی زمینی اقدام به پاکسازی تروریست‌ها می‌نماییم. درباره نحوه زمان و چگونگی انجام این عملیات نظامی و مسائل مربوط به آن تصمیمی مشترک اتخاذ کرده‌ایم. بار دیگر واضح و صریح می‌گویم این عملیات علیه شمال عراق نیست و تنها هدف آن شبکه تروریستی است. علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی بر سخنان نخست وزیر سهه گزارد و از ادامه عملیات نظامی در شمال عراق تا به گفته خود ریشه‌کنی پیکاکا خبر داد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
کوفی آنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد گفتگو با نمایندگان دولت کنیا و اپوزیسیون را متوقف ساخته است. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر یافتن راهی برای حل بحران کنیا تاکید گذاشت. یک مقام سازمان ملل متحد نیز نسبت به چشم‌انداز گسترش خشونت‌ها در کشور هشدار داد. گزارشی از بهروز نیکزاد.
لغو مذاکرات کوفی آنان با نمایندگان دولت کنیا و جناح‌های مخالف در حالی صورت می‌گیرد که از یک سو بر فشار بین‌المللی برای حل بحران افزوده می‌شود و از سوی دیگر اپوزیسیون تهدید کرده‌اند که اعتراضات سراسری را از سر خواهند گرفت. اعتراض و خشونت در پی انتخابات ریاست جمهوری در 27 دسامبر که در آن موای کیباکی برنده اعلام شد شدت گرفت. ناظران بین المللی و محلی گفتند در نتایج رأی‌گیری دستکاری شده است. بیشتر خشونت‌های قومی بین طرفداران کیباکی، یک عضو قبیله کیکویو و گروه‌های حامی اودینگا رهبر جنبش دموکراتیک اورنج بوده است که تاکنون حدود 1000 کشته بر جا گذاشته و بالغ بر 600 هزار نفر را ناچار ساخته است از خانه‌هایشان فرار کنند. کوفی آنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد که میانجیگری مذاکره برای تقسیم قدرت بین دو جناح را بر عهده گرفته است روز سه‌شنبه مذاکرات را لغو کرد و گفت پیشرفتی به دست نیامده است. او از رئیس جمهوری و رهبر اپوزیسیون خواست به نمایندگانشان دستورهای روشنی درباره چگونگی انجام مذاکرات بدهند یا خود مستقیما به گفتگو بنشینند. آنان گفت مهم است که رهبران خود مسئولیت مذاکرات را بر عهده بگیرند و افسود آنچه مطرح است بخت و اقبال احزاب سیاسی یا افراد نیست، وضعیت کنیا و منطقه در جهان است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام نزدیک به مذاکرات میگوید کوفی آنان تهدید کرد که اگر طرفین به وقت گذرانی ادامه دهند پای خود را کنار خواهد کشید. انان نبود اراده سیاسی در میان جناح‌ها را مسئول تأخیر در یافتن راه حل دانسته است. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که هفته پیش در سفری کوتاه به کنیا با رهبران آن کشور ملاقات کرد، روز سه‌شنبه بار دیگر بر یافتن راهی برای حل بحران تأکید گذاشت و هشدار داد که ایالات متحده ممکن است علیه کسانی که از پیشرفت مذاکرات جلوگیری می‌کنند اقداماتی به عمل آورد. خانم رایس در بیانیه‌ای گفت می‌خواهد تأکید کند که آینده مناسبات آمریکا با دو طرف مناقشه در کنیا و مشروعیت آنها به همکاری برای یافتن یک راه حل سیاسی بستگی دارد. رئیس جمهوری کنیا و رهبر مخالفان با ایجاد یک پست نخست وزیری موافقت کردند، اما در مورد میزان قدرت و اختیاراتی که این پست خواهد داشت اختلاف نظر دارند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند رئیس جمهوری می‌خواهد قدرتی را که همیشه داشته است حفظ کند. جنبش دموکراتیک اورنج می‌خواهد پست‌های کابینه نیز به نسبت مساوی تقسیم شود و گفته است در صورتی که به درخواست‌هایش توجه نشود از طرفداران خود خواهد خواست برای اعتراضات مسالمت‌آمیز خیابان‌ها را پر کند. در این میان جان هولمز معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسانی هشدار داد که اگر آشوب جاری در کنیا هرچی زودتر فرو ننشیند خشونت در کشور شدت خواهد گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از جان هولمز میگوید اگر راه حل سریعی برای بحران سیاسی کنیا پیدا نشود خطر شدت گرفتن خشونت، آوارگی و دربدری مردم و سیاسی شدن بیشتر جامعه افزایش خواهد یافت. هولمز که در پی دیداری از اردوگاه‌های آوارگان سخن می‌گفت اظهار داشت حدود 500 هزار نفر به سرپناه، آب، غذا و مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند.
گزارشی بود از بهروز نیکزاد. کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد اجلاس 12 روزه خود را با اعلام کمپین جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان آغاز کرد. الهه هیکس.
52 اجلاس کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد کار خود را از روز دوشنبه با فراخوانی مبارزه با اعمال خشونت علیه زنان آغاز کرد. کمیسیون وضعیت زنان که در جهت ادامه و اجرای تعهدات 4th کنفرانس جهانی پکن کار خود را ادامه می دهد، دستور کار اجلاس جاری خود را به موضوعاتی مانند فراهم آوردن منابع مالی، برقراری تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان اختصاص داده است. پس از سخنرانی افتتاحیه اجلاس و اعلام کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان تا سال 2015 در کمیسیون وضعیت زنان یک میزگرد با شرکت نمایندگان عالی رتبه دولت‌های عضو برای تبادل نظر و استفاده از تجربیات این دولت‌ها در جهت برقراری تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان برقرار شد. در طول 12 روز آینده کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در دستور کار خود به مسائل و موضوعاتی مانند تغییرات محیط زیست و چشم‌انداز جنسیتی خواهد پرداخت. کمیسیون وضعیت زنان در اجلاس جاری خود همچنین به این مسئله خواهد پرداخت که دولت‌ها تا چه اندازه در قوانین و مقررات داخلی خود توصیه‌ها و پیشنهادات این کمیسیون را برای فراهم آوردن فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب در رابطه با نقش زنان در جلوگیری از جنگ ها، نقش زنان در طول جنگ، نقش آنان در رابطه با یافتن راه حل ها برای خاتمه دادن به جنگ ها و بالاخره نقش زنان در دوران بعد از جنگ و دستیابی به صلح به کار گرفتند. کمیسیون وضعیت زنان گزارش ها و توصیه های خود را به شورای پیشبرد حقوق زنان در امور سیاسی، اقتصادی، مدنی، آموزشی و اجتماعی ارائه خواهد کرد.
گزارشی بود از الهه هیکس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202 828 7208 و یا 202-828-7238.
برای اولین بار در تاریخ کانادا یک ناشر کانادایی 4 نمایشنامه فارسی نوشته هنرمندان برجسته ایرانی را به زبان انگلیسی چاپ کرده است. آثار بهرام بیزایی، محمد رحمانیان و زنده‌یاد عباس نلبندیان که توسط سهیل پارسا، کارگردان هنری و نمایشی مقیم کانادا ترجمه شدند، در مجموعه کتابی به زبان انگلیسی چاپ شدند. مریم اقوامی از تورنتو.
برای اولین بار در تاریخ کانادا 4 نمایشنامه ایرانی به زبان انگلیسی ترجمه شده و توسط یک ناشر کانادایی به چاپ رسیده است. داستان‌هایی از بارش مهر و مرگ، اثر زنده یاد عباس نلبندیان، مرگ یزدگرد و آرش نوشته بهرام بیزایی و مصاحبه نوشته محمد رحمانیان، 4 نمایشنامه ایرانی هستند که برای اولین بار در مجموعه‌ای در کانادا به زبان انگلیسی به چاپ رسیدند. سهیل پارسا، هنرمند و کارگردان نمایشی مقیم ترانتو که ترجمه این آثار را به عهده داشته، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد انتشار این مجموعه به زبان انگلیسی چنین میگوید:
من خودم اون مترجم نمیدونم که تصمیم بگیرم یه سری نمایش رو ترجمه کنم و به فرهنگ دیگه معرفی بکنم. دلیل اولش به عنوان یک کارگردان تئاتر برای من اجرای این کارها بود. وقتی که من این نمایشنامه‌ها که در یه مجموعه الان داره چاپ میشه، دو تا نمایش از آقای بیزایی، یه نمایش از آقای عباس نلبندیان و یه نمایش از آقای محمد رحمانیان، من تمام اینها رو با ایده این که تولیدش بکنم ترجمه کردم، چون می‌دیدم که واقعا روح این کار، به قول معروف اون متریالی که در این کار هست، اون ایده هایی که در کار وجود داره واقعا باز فرافرهنگیه و زیباست و اون چیزایی که درگیری های فردی من به عنوان یک کارگردان رو در این کارها دیدم. در نتیجه دلیل اولی که ترجمه کردم این بود که این کارها رو به صحنه ببرم. تمام این کارهایی که الان در این مجموعه چاپ شده، 4 تا نمایش تولیدای حرفه‌ای در کشور کانادا داشته، خارج از کانادا رفته، حتی ترجمه شده به زبانی دیگه، مثلا آرش از فارسی به انگلیسی ترجمه شده، بعد از اجرای انگلیسی در اینجا ما ترجمه اسپانیایی شده که در کوبا اجرا شده و من تو همین مارچ یک ورکشاپی از آرش تو کشور کلمبیا دارم. در نتیجه ریشه اصلی و دلیل اصلی ترجمه ها اجرای حرفه ایش بوده. بعد اتفاقی که افتاد بعد از این ترجمه ها و اجراهای حرفه ای، یکی از این ناشرین کانادایی واقعا علاقمند شد که ببینه اینا چیه و بعد از خوندن اینا، ما چون 7 نمایش ترجمه و تولید کردیم از نمایش های ایران، 4 تاشو انتخاب کرد و بی‌نهایت شیفته ترجمه شد، بی‌نهایت شیفته کار شد. برای منم خیلی عجیب بود چون فکرشو نمی‌کردم یه روز اینا چاپ بشه، ولی ناشر کانادایی از کافل خوشش اومد. برای اولین بار در حقیقت در تاریخ کانادا 4 تا نمایش ایرانی داره به زبان انگلیسی چاپ میشه و این کتاب عنوان تکست بوک در بسیاری از دانشگاه‌ها از این به بعد احتمالاً تدریس خواهد شد و مدل ایسترن استادیز در تئاترهای غیر اروپایی فکر می‌کنم انعکاس خیلی خوبی داشته باشه و تاثیر خیلی خوبی داشته باشه در جریان فرهنگی ایرانی خارج از ایران. 3 تا از این ترجمه ها، بی آرش و مرگ یزدگرد بهرام بیزایی، داستان های از بارش مهر و مرگ نوشته آقای عباس نلبندیان، اینها عمده ترین جایزه های تئاتر کانادا رو گرفتن. مخصوصا مرگ یزدگرد و داستان های از بارش مهر و مرگ جایزه بهترین متن نمایشی برای ترجمه و اقتباس رو گرفتن. در نتیجه از نظر بسیار خوشحالم.
سهیل پارسا که 4 نمایشنامه ترجمه شده به انگلیسی را طی چند سال گذشته در تورنتو به روی صحنه نمایش برده، با دریافت چندین جایزه معتبر تئاتر کانادا تحسین منتقدان هنری این کشور را برانگیخته است. نشریات عمده کانادا تئاتر سهیل پارسا را ترکیب موفقی از هنر شرق و غرب نامیدند. این هنرمند ایرانی مقیم ترانتو طی 18 سال گذشته بیش از 24 نمایش را که بسیاری از آنها از ادبیات شرق و به ویژه ایران الهام گرفته شده به روی صحنه برده است. مریم اقوامی، ترانتو.
گفتگوی مریم اقوامی را شنیدید با سهیل پارسا در مورد ترجمه او از آثار نمایشنامه‌نویسان معروف ایران. در پایان مرحله خبری نیمه شب رادیو فردا به دو خبر توجه فرمایید. میریک توپالانک نخست وزیر جمهوری چک روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت طرح سپر دفاعی موشکی آمریکا در این کشور برای امنیت جمهوری چک ضروری است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت جمهوری اسلامی و ملت ایران در مسئله هسته‌ای با موفقیتی بزرگ و پیشرفتی چشمگیر دست یافتند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی